بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره اجزاء شیخ اعلی الله مقامه می‌فرماید مبحث اجزاء از اهم مسائل اصولی است و حقا با شیخ. در حقیقت در مسئله اجزاء بخش اعظم از مشکلات انسان در عبادات و معاملات حل می‌شود. بنابراین هرچه آقایان عنایت بفرمایند، بیشتر مطالعه کنند، مسئله روشنتر می شود. عرض کردیم در حکم ظاهری به تعبیر آقایان در دو مقام بحث می کنیم. گاهی تخلف در اماره هست، گاهی تخلف در اصل عملیه. تخلف اماره را در این چند روز خواندیم. تخلف اماره ما عرض کردیم امارات از باب طریقیت حجت، سببیت فرضیه است و در طریقیت هم قائل به اجزا شدیم، از همان راهی که عرض کردیم الملازمت العرفیه. الان وارد می شویم در مسئله اصول عملیه. اگر در اجزا و شرایط به وسیله اصول عملیه عمل کردیم، فرض کنید که اصل عملی گفت بر این که این لباس شما طاهره، ما باید ببینیم تکلیف ما چیست. به اصل عملی عمل کردیم، بعدن معلوم شد که این اصل عملی ما خطا بوده. در چند مقام باید بحث کنیم. یک، اصل عملی ما گاهی اصالت و طهاره است. یک، گاهی اصل عملی ما اصالت و حلیه است، کل شیء حلال. گاهی اصل عملی ما استصحاب طهارت صبح کردیم، بعدم معلوم شد نجسه. اصل عملی ما گاهی اصل براعته، عمل کردیم به اصل براعت، سوره واجب نیست، بعدن معلوم شد واجبه. اصل عملی ما قاعده تجاوزه، به قاعده تجاوز عمل کردیم و سوره را نخواندیم، بعدن معلوم شد که سوره را نخوانده بودیم. 5 تا اصل عملی داریم، میتونیم بشماریم حفظن: اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، الاستصحاب، اصالت البراءه، آخر هم اصالت قاعدت تجاوز. یک ششمی هم داریم: تبدل الاجتهاد. مجتهد مدتها معتقد به سوره واجب نیست، بعدن رأیش برگشت. این را در اینجا بحث نمی کنیم. بحث این در کجاست؟ در بحث اجتهاد و تقلیده. در اجتهاد و تقلید میگن از محل اجتهاد و سابق، کلمه از محل به کار میبرن. بنابراین در 6 مورد باید بحث بشود. 5 تا را در اینجا بحث میکنیم، 6 را واگذار میکنیم به باب اجتهاد و تقلید. اما الاول اصالت الطهاره. مقدمتاً عرض کنم کلمه ای را که در اماره هم تکرار کردیم، گفتیم اگر اماره بر اصل تکلیف قائم بشود، بعدن خطایش ظاهر شود، این از محل بحث ما بیرونه. تخلف در اصل تکلیف باشه. اماره قائم بشود جمعه واجبه، بعدن معلوم بشود ظهر واجبه. این جای بحث نیست. هاکذا اصل عملی بگد ظهر واجبه، بعدن معلوم بشود جمعه واجبه. این از محل بحث ما بیرونه. محل بحث ما در جایی نیست که اماره یا اصل بر اصل تکلیف قائم بشود. اگر اصل تکلیف قائم شد، بعدن معلوم شد خطا بوده، مسلماً در اینجا اجزا نیست. چرا؟ اجزا در جاییست که چیزی تو بشها بگذاری، هدیه مولا کنی. در جایی که تخلف در اصل تکلیفه، اصلاً چیزی را انجام ندادی تا مولا بگد مجزی هست یا مجزی نیست. فرض کنید مولا از شما آب بخواد، شما به جای آب آجر در اختیارش بگذاری، این معنا ندارد در اینجا اجزا. بنابراین بحث اجزا در اصل تکلیف نیست، بحث اجزا در زجرائر اجزا و شرائط است. عند التخلف چه میگیم؟ اجزا و شرائط است عند التخلف. اذا علمت هذه المقدمه از اصالت الطهاره شروع کنیم. عرض کنم برخواستم نماز بخوانم، شک دارم که این عبای من پاک است یا نجس. شبهه موضوعیه، میگم کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. الله اکبر، نماز را خوندیم، بعدن دیدم عجب پایین این عبا نجس است و اون هم نجس غیر معفو. آیا این نماز من صحیح است یا باطل است؟ اعاده کنیم در وقت، قضا کنیم خارج یا هیچ کدام؟ همه تقریبا، البته الا افراد نادر مثل نائلی، آیا اخوان حضرت امام و دیگران همه قائل به اجزا هستند؟ به بیانات ثلاثه، اگر هر سه بیان را از هم جدا کردی خیلی ارادت پیدا میکنم. اول الحکومه، حکومت چی؟ حکومت قاعده طهارت بر دلیل اجزا و شرائط. این عبارت رو حفظ میکنم، حکومت و اصالت و طهاره علی دلیل اجزا و شرائط. توضیح ذالک، مولا اول میگد برادر سل فی طاهر، سل فی لباس طاهر. این یعنی چه؟ یعنی پاک واقعی. در شط العرب آب بکشی این میشود پاک، در کر آب بکشی میشود پاک. ظاهرش این است که طهارت واقعیه. ولی بعدن میگن فلانی کل شیء مشکوک، البته مشکوک را من مقدر میکنم، کل شیء مشکوک فهو طاهرون. این را اگر به اون بسنجیم حاکم برانه، حاکم توسعه می کند. معلوم می شود شرط طهارت در نماز اعم از طهارت واقعی است یا طهارت ظاهری که ظاهرا پاکه و در واقع نجس. اگر این دلیل اصالت طهاره را با دلیل جزئیت بسنجیم، این می شود حاکم. اگر بخواهید عبارت خیلی اتو کشیده بگید، بگید دلیل اصالت و طهاره جعل مصداق میکند برای شرطیت. جعل مصداق میکند برای شرطیت. معلوم میشود شرطیت دو تا مصداق دارد، یک پاک واقعی، یک پاک ظاهری. اینه بیان. بیان دیگر، بیان مرحوم آقای بروجردی. البته بیان مرحوم آقا متممه، اون این است که ما اصالت طهاره جاری کردیم، آمدیم نماز خوندیم، بعد از نماز السلام علیکم و رحمت الله. آیا این عمل من مصداق صلات است یا نه؟ مصداق صلاته. حالا که مصداق صلات شد، در اسلام دوتا نماز جمعه واجب نیست یا دوتا نماز ظهر واجب نیست. این طبق علیه انوان صلات، انوان صلات منطبق شد. چرا؟ چون کلمه صلات اسم است برای اون اعم، اون جامع، ببخشید، اسم است برای اون جامع، جامع بر این منطبق شد. قایت ما فی الباب یه شرطش ناقص بود، اما عنوان صلات برش منطبق شد. وقد اجمعت الامه بر اینکه بر مسلمان در هر روز فقط یک نماز ظهر واجبه. فقط دقت کنید که چرا ایشون میگد عنوان صلات منطبقه. به جهت اینکه صلات اسم است برای جامع و جامع در اینجا هست. قایت ما فی الباب یه شرطش ناقصه. از کرم عنوان جامع صدق میکند، قهرن بر مسلمان دوتا نماز واجب نیست. این دو. اما سومی را بگید، ملازمت العرفیه. شرع مقدس که میگد کل شیء طاهر، میگد آقا جان در زندگی با این اصل طهارت زندگی کن، هم در نماز هم غیر نماز. خودش میگد این طاهره، یعنی این مصداق کل شیء طاهره. عرف میگد امر به این که کل شیء طاهر، زندگی را با این اصل تطبیق کن، معنیش این است که در امتثال نماز به همین مقدار من اکتفا کردم. اگر طهارت واقعیه چه بهتر، و اگر طهارت واقعی نیست من قبولش دارم. بنابراین با بیانات ثلاثه میخوام بگم کل شیء طاهر حاکم بر جز دلیل جزئیه، یا عنوان صلات که منطبق شد دوتا صلات واجب نیست، یا ملازمه عرفیه. هر سه را جناب عالی میتونه بیان کنه. خب یه سوالی دارم عرض کردم، این سوال بنده را جواب بگید. در اینجا انکشاف خلاف هست، هم از اصل هم از حین، اینا را بیان کنید. کشف خلاف شد از اصل، کشف خلاف شد از حالا. اگر اصل طهارت و نجاست را بگید، کشف خلاف از اصله، معلوم می شود این عبای من از دیروز نجس بود. اگر به اصل طهارت و نجاست بسنجی، کشف خلاف از اصله. و اما اگر به جزئیت و شرطیت بسنجیم، از حالا به بعده. تا حال من واجد جزئیت و شرطیت بودم، از حالا به بعد دیگه نمیتونم. بنابراین کشف خلاف هست از اصل از حین. از اصل اگر بسنجیم به لبه را باز کن، بسنجیم به اصل طهارت و نجاست، معلوم بشود از بیروز نجس بود. اما اگر شرطیت جزئیت در نظر بگیری، نه، من در حال نماز والله بالله واجد شرط بودم. لأن الشرط اعم من الظاهر والباطن. از حالا به بعد دیگه نه واجد شرط نیستم. از حالا به بعد باید چه کنم؟ عبا را بشورم و نماز بخوانم. بنابراین آقایان این دو کلمه را حفظ کنید، کشف خلاف من الاصل، کشف خلاف من الهیم. اگر طهارت و نجاست را بگید، از اصل، معلوم میشه از اول نجس بوده. اما اگر شرطیت را بگید، نه، من در گذشته واجد شرط بودم، حالا دیگه واجد شرط نیستم. چرا واجد شرط بودم؟ چرا واجد شرط بودم؟ لأن شرطه اعمل من الظاهر و الباطن. سه تا ضربه در بزنی. دو، اصالت الهلیه. تا حال به اصالت الطهارت زندگی میکردیم، حالا میخواهیم با عصای کل شیء طاهر زندگی کنیم، کل شیء حلال زندگی کنیم. یه عبایی من دارم، نمیدونم مال خودمه یا مال عرض کردم خدمت دیگریست. عرض کردم اگر قصبیه نمیشه نماز خون، اگر مال خودمه عرض کردم خدمتون که اشکالی نداره. میگم کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. این سه بیانی که آوردم در کل شیء طاهر، هر سه بیان در کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام جاریه. البته جنابالی در صوبم میتونه جاری کنیم در خیلی چیزهایی که شک در هلیت و حرمتش را بازیم. بیان ما چیه؟ یا بیان ما حکومته، یا بیان ما این است بعد از این اصل عنوان صلات بر این منطبقه، و یا بیان ما ملازمه یا عرفیه است. شاره که بگرد کل شیء حلال معنیش اینه که زندگی را تطبیق بر این قاعده کن. من هم زندگی را تطبیق بر قاعده کردم. بنابراین کل شیء حلال حاکمان بر کل شیء حلال حاکمان بر دلیل جزئیت و شرطیت، کل شیء حلال حاکمان علی دلیل جزئیت و شرطیت. دلیل شرطیت که سل فی حلال لا فی صوب حرام، حلال بگد هازا حلال، به قول آقایان جعل مصداق بکند در ظاهر. البته این تعبیرها تعبیرهای عرفانیه. اونی که هست میگد حلالی که من گفتم اعم از حلال واقعی یا حلال ظاهری. سؤال، حالا بعدن فهمیدم این عبای من قصبیه، دوران جوانی قصب کرده بودم یا کسی دیگر قصب کرده آورده به من، کشف خلاف میشه. کشف خلاف من الاصل و من الحین. از اصل کدومه؟ از کدومه؟ میفهمم از اولین عبا عبای حرامی بوده، مال دیگری. اما من الحین نسبت به دلیل شرطیت، نه تا حال من واجد شرط بودم، چون شرط اعم از ظاهر و باطن، تا حال واجد بودم، از حالا به بعد دیگه واجد شرط نیستم. آقایان دقت کنید، ممکنه مچ شما را بگیرن دیگر آقا کشف خلاف شد، بگوید بله آفرین کشف خلاف. اما کشف خلاف نسبت به حلیت بله، اما نسبت به شرطیت از حالا کشف خلاف شد. چرا؟ لأن شرطه تکان بخور اعم من الحلال الواقعی او الحلال ظاهری. هر سه بیان را میتونه بیاری. یک، حاکمان علا دلیل شرطیه. دو، وقتی عنوان صلات منطبق شد. چرا عنوان صلات منطبق شد؟ چون اسم است بر جامعه، جامعه هم در اینجا محقق شد، دو نماز هم واجب نیست. سوم، الملازمت العرفیه. وقتی به من دیگر کل شیء حلال، یعنی در زندگی من قانعم به حلال، میخواد حلال واقعی باشد یا حلال ظاهری. سه، الاستصحاب. عبای من سابقا پاک بود، حالا شک دارم که آیا این نجس شده یا نه. یه سگی از کنارش رد شد در حالی که عرض کردم مکر بهش خورده بود. نمیدونم مکر بر این سرایت کرد یا نکرد. شرط میگه لا تنقض الیقین به طهاره، قید طهارت بیاد. لا تنقض الیقین بالطهاره کشک فی النجاسه چه. حالا میخوام پاشم نماز بخونم، آیا با این عبا بخونم یا نه؟ امام صادق میفرماید لا تنقض الیقین بالطهاره به شک فی النجاسه، که سگ رد شد، سگ هم ممتوره بود، باران خورده بود، فکر کردم که لعنه قطره بزن سرایت کرده. میگیم دلیل استصحاب، استصحاب حاکمون علا دلیل شرطیه. به من گفته بود سل فی طاهر کش، از این طرف هم میگه لا تنقض الیقین بالطهاره به شک فی النجاسه، خودت بگید این پاکه چشم، از آن طرف بگید سل فی طاهر، از این طرف هم بگید این عبای تو پاکه. این دو طرف به هم زمین مکنیم، حرف آخون درسته. میگه دلیل استصحاب حاکمان علا دلیل شرطیه. این فرمول ها را حفظ میکنه. آقایانی که دبیرستان رفته اید میدونید در دبیرستان، در ریاضیات، در شیمی، در عرض کردن فیزیک، یه فرمول هایی میگن که طرف حفظ کنه. فرمول های ما همینه، میگیم دلیل استصحاب حاکمان علا دلیل جزئیت و شرطیه. این که میگه سل فی طاهر، اگر استصحاب نبود باید ببریم در آب کر آب بکشیم، اما وقتی که این آمد اون توسعه داد، گفت یا در کر آب بکشیم و یا این که مسبوق و طهاره شد، این برای من کافیه. تم مر کلام و فی الاصول ثلاثه، بفرمایید. یک، اصالت و طهاره. دو، اصالت و هلیه. سه، استصحاب. هر سه فرمول ما چه شد؟ الاصول العملیه حاکمان علا دلیل جزئیه، حاکمان علا دلیل شرطیه. البته حکومت در اینجا توسعه میده. هر سه دلیل موسعه شهریه را میبره بالا. توجه کردی؟ میگه طهارت اعم من طهارت ظاهریه، هلیت اعم من الهلیت الواقعیه او الظاهریه. هر سه بزرگوار کارشان گسترشه. شرک را گسترش میدهن در مقابل چهارم که الان میخونیم. هر سه بزرگوار کارشان گسترش دادن شرکیت، که شرط اعم از واقع و ظاهر، و اما رابع، رابع کدوم؟ اصالت البراءه. اصالت البراءه را در شبهات حکمیه باید جاری کنیم، نه در شبهات موضوعیه. این سه بزرگوار هر سه در شبهه موضوعیه بود، هم اصالت الطهاره، هم اصالت الهلیه، هم استصحاب دیگه، هر سه در شبهه موضوعیه بود. عبای من مثال میدادم، این عبا پاکه یا نجس، این عبا حلال است یا حرام. اما اصالت البراءه در شبهه موضوعیه به درد نمیخوره، در شبهه حکمیه. آیا سوره کامل واجب هست یا واجب نیست؟ کما اینکه بعضیا میگن سوره کامل واجب نیست، یا اصل سوره واجب هست یا واجب نیست؟ شک میکنیم، فحش کردیم، دلیل پیدا نکردیم. بعدا میگیم رفع عن امتی ما لا یعلمون. این رفع عن امتی چه میکند؟ دلیل جزئیت را که اطلاق دارد، دلیل جزئیت که اطلاق دارد، هم حالت علم و هم حالت جهل قیچه میکنه. میگه در حالت جهل دیگه جزئیت نداره. اگر رفع عن امتی نبود باید نمازمان اعاده کنیم. چرا؟ دلیلی که میگه سد مع صورت کامله، اطلاق دارد، هم حالت علم هم حالت جهل، هر دو حالت را میگیره. اما رفعه که آمد اطلاق دلیل جزئیت را قیچی کرد، گفت بر این که حالت جز حالت جهل دیگه جز نیست، من بخشیدم تو را. بنابراین اصالت البراء کارش نقطه مقابل اون ستاز، اون سه بزرگوار کارشان شهریه را بالا می بردن، شرکیت را گسترش می دادن، از ام و اخص واقعی و ظاهری. اما اصالت البراء نه، گسترش نمی ده، تزییقه، زیغ بکند. میگه دلیل جزئیت که هم حالت علم را میگیرد و هم حالت شک را، من در حالت شک قیچی میکنم، دیگه لازم نیست. بنابراین آقایان دقت کنید، اون سه بزرگوار کارشان گسترش بود، اما این بزرگوار چهارم کارش مزکر کردن اطلاق دلیل را قیچی میکند. خب اینجا من یه سوالی دارم، ببینم این سوال را میشنوم از شما یا نه. خب آقا جان، شما چند سال علم اصول ما میخونیم، در علم اصول گفته درجه ادله اجتهادیه بالاتر از درجه اصوله، اصول درجه دومه، ادله اجتهادیه در درجه اول. اینجا عکس شد، اصل عملی آمد دلیل اجتهادی را تو سرش زد، گفت بر این که در حالت جهل لازم نیست. این برخلاف آن است که ما تا چند سال خوندیم، ادله اجتهادی رتبه اش یک، اصول عملی رتبه اش دو، و به اصطلاح ادله اجتهادی رافع شکه، اصول عملیه در فرض شکه. بگو ادله اجتهادیه رافع شکه، اصول عملیه در فرض شکه. چطور می شود که اصل عملی، اصل براءت بیاید دلیل اجتهادی را بکوبد، بگد در حال علم شرط است، در حال جهل شرط نیست؟ نه. خب ببینم آقای سعید الله ما چه بفهم؟
دلیلش مقدمه، دلیلش
هم مقدمه. شما چطور؟
دلیل
براءت هر چه آقایون جوابش را فرمودن، اون این است که اون شاعر میگه تو به تاریکی علی را دیده ای، زن سبب غیری برو بگزیده ای. اصل براءت حاکم نیست، دلیل اصل براءت حاکمه. دلیل کدوم؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون، این خودش دلیل اجتهادیه. اصل عملی مسلمن محکومه، اما اصل عملی دلیل اجتهادی دارد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی تسعه. بنابراین اصل عملی حاکم نیست، اونی که حاکمه دلیل اصل عملی، که اون هم خودش دلیل اجتهادی است. خب جواب این سوال را شنیدیم. یه سوال دیگر هم داریم، اون کدومه؟ آیا اصل براءت در شبهات موضوعیه هم جاری می شود یا نه؟ اصل براءت در شبهات موضوعیه؟ بگیم نه دیگه. در شبهات موضوعی جاری بشود، باید توسعه بدهد. و حال اینکه کار اصالت البراء ایجاد زیغه، ولذا اصل براءت به درد شبهات موضوعی نمیخورد، بلکه به درد در اجزا، به درد شبهات حکمیه. در شبهات موضوعی میخواهیم ما نماز بخوانیم، روزه بگیریم، اصل براءت ایجاد زیغ میکنه، ولذا رفعه همه اشمال شبهات حکمیه است، که آیا سوره واجب هست یا واجب نیست. و اما در شبهات موضوعیه با به درد اجزا نمیخوره. تمر کلاما فی الاصول العملیت الاربعه، بشماریم کل شیء طاهر، کل شیء حلال، لا تنقض الیقین بالشک، چهارم هم رفع عن امتی ما لا یعلمون. الخامس، خامس کدومه؟ از قاعده تجاوز. عرض کنم که شرع مقدس فرمود که عرض کنم انما الشک فی کل شیء لم تجزه، انما الشک فی کل شیء لم تجزه. من شک کردم که آیا تشهد خونده ام یا نه، که وقتی ایستادم یا رفتم به رکوع، شرع مقدس میگه کل شیء قد تجاوزتن اعتنا نکن، انما الشک فی شیء لم تجزه. من هم اعتنا نکردم، بعدن بینه قائم شد که آقا من تشهد نخونده بودم، شرع مقدس به من گفت اعتنا نکن چون از محل گذشتی، اما بگنه قائم شد که من تشهد را نخوندم. خانواده ایم من گفت که آقا چرا تشهد نخوندی؟ بگم عجب من نخوندم. نه، شک کردم، شرع مقدس گفت اعتنا نکن، اما اماره قائم شد که من نخوندم، چه کنیم؟ اینجا هم قائله به اجزایی. چرا؟ خود شرع مقدس میگد اگر شک کردی من قبول دارم اعتنا نکن. یعنی چه؟ یعنی تشهد را من در این حد میخونم، اگر علم پیدا کردی نخوندی بخوان، اگر شک کردی محل نگذشته برگرد، و اما اگر شک کردی یا محل گذشته است من نمیخوام. خودش میگد من دیگه نمیخوام، من به همین اکتفا بکنم. بنابراین روایتی که میگد کل شیء اذا شککته و در محل هیچ، و اما اذا تجاوزته فلا تعتده، حاکمون علا دلیل جزئیت، دلیل جزئیت را عرض کردم توسعه داد. چرا هم توسعه داد؟ گفت در این که من اینه نمیخوام، عرض کنم خدمت این جزئیت را من نمیخوام، این عرض کنم خدمت کسی این تشهد را در این حالت نمیخوام. بنابراین در عمل به تشهد قناعت کرده از یا واقعا بخوانی و یا اینکه حجت بر خواندنش داشته باشی ولو در واقع نخوانده باشی. تم مر کلام در این و ها هنا سعاده و ها هنا سؤاله. این سؤال من برمی گردد به چه پنج قسم، هم در اصالت الطهاره، هم در اصالت الهدیه، هم در استثاب، هم در قاعده براءت، و هم در قاعده تجاوز. اون کدومه؟ اونی دست که آقا جون شما جزء مسبب نیستی، شما جزء مخطئه هستی، معتقدید که احکام الله مشترکن بین آدم و جاهل، ولی در اینجا عمل کردی برعکس، وجه احکام مال آدمه، از جاهل رفعی قلم کردی، شما شده مسببه، شهریه شما را باید ما قطع کنی. چرا؟ به جهت اینکه الاحکام مشترکن بین آدم و جاهل، و حال اینکه در اینجا جاهلم گفتی نمازت درسته. این قول من فرق بین القول بالاجزا و بین القول بالتصویب. جوابش روشن، ما معتقدیم که احکام الله مشترکن بین آدم و جاهل فی مرحلت الانشاء و مرحلت الفعلیه، فعلیت ما قائلی، ولی در اینجا در مقام تنجز شرع مقدس توسعه داده. جناب مصوبه میگن احکام مشترک نداریم، یا در مرحله انشاء اگر حرف اشعری درست باشه، یا در مرحله فعلیت اگر معتزلی. ما میگیم نه، مشترکن بین العالم و جاهل، هم در مرحله انشاء لوح محفوظ، هم در مرحله فعلیت. فعلیت کدومه؟ بیان الرسول، بیان الامام. امام که بیان کرده است برای همه فعلیت داره. فقط فرق ما در عالم تنجد، شرع مقدس ارفاق میکند، بگد من این را دیگه نمیخواهم. ارفاق است. فکم فرق بین نفی الحکم و بین الارفاق فی مقام الامتثال. بگو بین الارفاق فی مقام الامتثال. یه مثالی بزن ایها المقدم، یه مثالی بزن، یه مثالی بزن برای ارفاق. لا تعاد الصلاة الا من خمسه. روایت واضح، نماز تمام خلل سبب اعاده است. عرض کردم خدمتتون که فقط این پنج تا، این پنج تا سبب اعاده است: الطهور و الوقت و القبلت و الرکوع و السجود. بقیه نه. اگر خلل بر بقیه وارد شد، لا تعاد الصلاة بالنسبه الى الناس حتی به عقیده ما بالنسبه الى الجاهل القاصر. نسبت به ناسی و نسبت به جاهل بگد نیست. این نفی حکم مشترک نیست. الاحکام مشترکون بین العالم و الجاهل فی مرحله الانشاء. دومی فی مرحله الفعلیه، فقط در مقام تنجز بگد اگر این پنج تا که ستون نمازن، این آرد به جا نگاوردی اعاده کن. بقیه را من بخشیدم. فرق است بین این که بگد حکم نداری و بین این که بگد بخشیدم. فرق است بین کسی که اصلا زندان نرود و بین این که زندان برود بعدن بخشوده شود. ما نحن فیه از قبیل قسم دوم. بقیه ها هناب و حیسون، اون کدومه؟ بقیه ها هناب و حیسون تبدل را. مجتهد مدت ها میگفت که اسیر عنبی نپاکه، حالا میگد اسیر عنبی نجس. مدت ها میگفت که سوره واجب نیست، مقلد هم بنده خدا سوره را نخونده، الان اجتهادش برگشت. این بحث را اینجا نداریم. کجا خواهیم کرد؟ اگر عمر باقی باشه، انگیزه تحصیلم در شما باشه، انشاءالله در جلد دوم وقتی به اجتهاد و تقلید رسیدیم، در اونجا این مسئله را مفصلن خواهیم خواند. انگیزه تحصیل را بالا ببرید. مرحوم خویی، آیت الله خویی، آمده با تهران، فهمید که آقای نائینی درس را شروع کرده، با اینکه قرار بود که بنشیند علما بگم دیدنش، تا فهمید که درس شروع شده تمام برنامه را لغو کرد و سوار ماشین شد رفت نجف. اینقدر علاقه به درس دار، ولذا توانست شاگردان مبرزی را تربیت کنه و اثر بگذاره. اگر انگیزه تحصیل در شما زیاد شد، راحت طلبی را گذاشتید کنار، درس برای شما قبله‌گاه شد بعد از نماز، به جایی میرسید. اما اگر با راحت طلبی بخواهید درس بخوانید، کار مشکله. و السلام علیکم و رحمت الله.